أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله. ثم لما كانت العلوم متشعبة وفنون الإدراكات متكثرة والإحاطة بجملتها متعذرة أو متأثرة، ولذلك تشعبت فيها الهمم كما تفننت في الثناء قدم أهل العلم، فافترقت العلماء زمرا وتقدموا أمرهم بينهم زبرا بين معقول ومنقول وفروع وأصول، فهمة نأب وصرف وأحكام، وهمة نأب فقه ورجال وكلام، فالواجب على العاقل أن يتوجه بشراشره إلى الاشتغال بالأمر. در این قسمت مرحوم صدرالمتعلمین فرمایشون این است که می‌فرمایند حرف و صنایع گوناگون است، علوم و رشته‌های فراوانی دارد، وقت بسیار کم است و ما در این مدت خیلی خیلی کم باید خودمان را برای ابد بسازیم. حال تو خود صد حدیث مفصل بخوان از این مجمل که باید چه کنیم؟ علوم رشته های فراوان، حرف و صنایع گوناگون، وقت کم، فرصت کوتاه، کار فراوان هم داریم. ثم لما کانت العلوم متشعبه، علوم شعب شعبه دارد فراوان، و فنون الادراکات هم متکثره، و از طرفی و احاطتو به جملتها متعذره، بخواد همه اینا رو که آدم نمیتونه تو این مدت، متعذر است یا متعثر است، ولذالکه به خاطر همین که همه افراد همه علوم را نمیتونند، ولذالکه تشعبت فی هل همم، همت ها متشعب است، کما این که صنایع هم گوناگون است، کما تفننت فی صنایع، فنون گوناگون، به صنایع قدم و اهل العالم، به این جهت فافترقت العلماء زمرا، زمره زمره شدن، گروه گروه شدن، یه عده دنبال تخصص فقه، یه عده تخصص معقول، یه عده گوناگون جور با جور، و تقطعوا امرهم بینهم زبرا، زبر یعنی قطعه 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 شدن، زبره زبره قطعه قطعه، بین معقول و منقول، یه عده دنبال معقول رفتن، یه عده دنبال منقول رفتن، یه عده دنبال فروع، یه عده دنبال اصول، فهمتون ببینید بعضی ها فهمتون نعوین و صرفین و احکامین به این سو، و همتون نعو فقه و رجال و کلام انسو، اینها گوناگون، رشته های گوناگون. هل واجب علی العاقل ان یتوجه به شراشره الی الاشتغال بالفهم و العزم له، عزم یعنی دوراندیشی، و العزم له ان یکب طول عمری علا مختصاص و به تکمیل ذاتهی فی عدم. می فرمایند بر فرزانه خردمند لازم است که تمام هستی خیش را در عمود عمر و امتداد زندگی صرف دانشی کند که ویژه تکمیل گوهر ذات اوست، آنچه که انسانیت انسان را به فعلیت می رساند. فالواجب علی العاقل ان یتوجه بشراشره الی الاشتغال بالاعم، اونی که اهمیت داره، و العزم له ان یکب طول عمره علی مختصاص و لتکمیل ذات عاقل فی اتم، البته بعد ما حصل له من سائر العلوم و المعارف به قدر الحاجت الیها فی المعاش و المعاد. اینجور نیست که دیگر از علوم را کاری باش نداشته باشه، اونها را به قدر نیاز باید اونها را فراهم کرد. و الخلاص اما یعوقه عن الوصول الى منزل الرشاد و یوم المیاد، مثلا صرف را، نحو را، منطق را، لغت را، این رشته از علوم را، اینها را که نمیشه از اینها دست برداشت، اینا رو باید خون، اینا رو باید کار کرد، منتها به اندازه نیاز. حالا یه کسی بیاد بگه من تمام عمرم رو مثلا میخوام در علم عروض کار کنم، خب این که نه، به اندازه نیاز صرفم باید خون، نبم باید خون، علوم مقدماتی هم باید خون، منتها همه اینها جنبه سرکلی و مقدمی داره برای اصل کار، نه اینکه آدم بخواد در همونجا بمونه و همونجا در جا بزنه. ولو هم بگه من میخوام مثلا متخصص بشم در نحو، که در این زمانه یعنی بشم مرد شماره یک علم نحو، دیگه کاری به علم دیگه نداشته باشم، خب این حال و فرمایشات ایشون دارن، نه هر کدوم به اندازش برمیشه. و ذالکه هو ما یختص من العلوم به تکمیل اهدا قوته، یعنی قوه دو قوه علتین هما جهت و ذاتهی و وجهی الالحق و جهت و اضافتهی و وجهی الالخلق. اون که مخصوص چنین مقصد مهم است همونا حکمت نظری است که ویژه یکی از دو قوه انسان است، که یکی از اون دو نیرو چهره ذات او به سمت حق است و دیگری چهره جان او به سمت خلق، که دو قوه بینش و کرنش، قوه نظری و عملی. و تلکه هی نظریت التی به حسب حاق جوهر ذاتی من دون شرکت الاضافت الالجسم و انفعالاتی، و اون قوهی که حکمت نظری به منظور تکمیل اوست، همون عقل نظری و جنبه معرفتی گوهر ذات انسان است، که در این دانش هیچ نیازی به جسم و ابزار بدنی نیست. و ما من علم غیر الحکمت الالهیه و المعارف ربانیه الا والاحتیاج الیه به مدخلیت الجسم و قواها و مزاولت البدن و هوا. در تمام این رشته های علوم فقط اون حکمت الهی و معارف ربانی است که هیچ نیازی به مداخلت جسم و انفعالات جسم و قوا و مزاولات بدن و هوا اینها نیست، که فقط با جان انسان کار دارد. ولیس من العلوم ما یتکفل به تکمیل جوهر ذات الانسیه و ازالت مسالبها و مساویها حین انقطاعها عن البدن و ما فیها و رجوع الها به حقیقتها و الاقبال بالکلیت الى بارعها و منشعها و موجدها و معطیها الا العلوم العقلیت المحضه. می‌فرماید در بین علوم گوناگونی که وجود دارد با مراتبی که برای اونهاست، اون علمی که عهده‌دار تکمیل جان انسان است، اون همون علوم عقلی محض است. لیس من العلوم ما یتکفل به تکمیل جوهر ذات انسیه که جان انسان را تکمیل می کند، اونچه که مربوط به جان انسان است، و ازالت مسالبها، مسالب یعنی عیبها، عیبها را از جان انسان دور می کند، و مساویها، مساوی یعنی بدیها، هین انقطاعها عن البدن و مافیها. اون علمی که این مطلب رو، این فرمایشی که شون اینجا دارن رو، ما به صورت خیلی مختصر و جمع جور شده هم تو انسان کامل هم تو طریق معرفت اونجا آوردیم، به اینکه اون علومی که بعد از مردن شکوفا می شود، خیلی از این علوم است که با مردن از بین می رود، نمی ماند. اون علمی که بعد از مردن شکوفا می شود، برزخ بهار شکوفایی اون علوم است که اگر انسان در اینجا اگر به مصادیق اونها هم نرسید، با مفهوم اونها هم انس داشت، بعد از مرگ این مفاهیم اون مصادیق را مییابد و انسان با مردن بهار شکوفایی اون علوم براش خواهد بود. این علوم است که ایشون می‌فرمایند. ببخشید آقا پایین. و لیس من العلوم ما یتکفل به تکمیل جوهر ذات الانسیه و ازالت مسالبها و مساویها حین انقطاعها عن البدن و مافیها. اون چه انسان وقتی این علوم را با او سر و کار داشت، جان انسان ظرف این گونه از علوم بود، موقع مردن این شکوفا می شود، انسان با اشتیاق به آن سو می رود، و رجوع الی حق حقیقت ها، یعنی اون وقت که انسان و رجوع الی حق حقیقت ها، انسان خودش می ماند و خودش، که تعبیریشون دارن تو بحث نفس، بحث معاد، که وقتیشون مرگ رو تعریف میکنن، پدیده مرگ رو در زندگی انسان تبیین میکنن، میفرمان حقیقت مرگ انقطاع انسان است از غیر خودش، هر چه غیر اوست از اون منقطع میشدن. لذا الان ایشون این انقطاع از بدن رو میفرمان و رجوع الی حق حقیقت ها، خودش میماند و خودش. اون چه که اون موقع به داد انسان میرسد این علوم است، اون وقتی که انسان میماند و انسان، بقیه همه در معرض اون اصلت قرآن فرمون و من کن من یرد و اله ارزل الامر لکی لا یعلم من بعد علم شیء. اکثر این علوم یا در سن پیری از انسان میرود. میبینید کسی مدرس درجه اول ادبیات حوزه بود، ما میدانیم میشناسیم، بودن رفتن، خدا همشون رحمت کنه، مدرس درجه اول ادبیات حوزه بود، آخر عمر یه خط سویتی رو از روالت نبودن، نمیتونستم بکنم. افرادی بودن فقیه فعل زمانی خودشون، آخر عمر مقلد شاگردشون شدن. این علوم اینجور نیست که دوام داشته باشه تا آخر عمر. بعد خیلی از این علوم و مفاهیم اعتباری که ما اینجا دل به اونا خوش کردیم، چیزیست که در آستانه مرگ از انسان گرفته میشه. این که انسان فقیه مشهور بشه این کار آسانی نیست. اگر گفتن در روز قیامت به فقیه میان میگن که شفاعت کن، حق شفاعت داره اون کسی که در اونجا فقیه مشهور بشه، نه اینکه در اینجا فقیه باشه بگیم هر کی رساله اینجا نوشت حق شفاعت داره. این نیست. مگر آستانه انتقال کار آسانیست؟ این روایات بحث قیامت و برزخ رو که شما میبینید، تعبیر روایت نوعاً اینه، میگن حول عظیم انسان از اینجا منتقل بشه به برزخ، این کار آسان نیست. خیلی از این علومه که میره از دست آدم، اما اون علوم و حقایقی که میماند و بهار شکوفایی اونها برزخ انسانه که به اونها انسان دل خوش کنه، این هایی که شون داره میبرد. و رجوع الهاق حقیقتها و الاقبال بالکلیت الى وارعها و منشعها و موجدها و مدیها، انسان به پیشگاه الهی که وارد میشود. این لیس الا العلوم العقلیت المحضه. خب این علوم عقلی محضه چیه؟ یعنی اسبار خوندن و اشارات خوندن و بدایه و نهایه و شفا و اینها. این علوم عقلی یعنی فلسفه مصطلحی که الان میخونن، اون تعبیری داشتن بعضی از مشایخ ما که میفرمودن استاد بزرگوارشون شفا درس میداد، هر روز که میخواستن شروع کنن ایشون قبل از اینکه کتاب باز کنن بسم الله بگن، بفرمودن تا کی از کاسه زر شفا طلبی، دوا طلبی، از شفا کتاب شفا رو من بفرمودن دوا طلبی ماننده اون، اینها معلوم نیست چطوره. میفرماد اینها نیست الا العلوم العقلیت المحضه. این علوم عقلی محضه چیه؟ میفرماد بهیه العلم بالله و صفاته و ملائکته و کتبه و رسله و کیفیت صدور الاشیاء منه علی الوجه الاکمل و نظام الافضل و کیفیت عنایته، همون علم عنایی و علمی بها، کیفیت علم حق تعالی به موجودات و تدبیره ایاها بلا خلل و قصور و آفت و فتور، این از یک طرف، و علم نفس، معرفت نفس، و طریقها الى الاخره، علم نفس و راه رسیدن به سرانجام، و اتصالها بالملأ الاعلا و استراقها عن وساقها و بغدها عن الهیولا. این که انسان بفهمد چگونه به ملأ الاعلا اتصال پیدا می کند، بفهمد چگونه و افتراقها عن وساقها، وساق یعنی اون بندها، چگونه از بندها رهایی پیدا می کند، و بودها ان حیولا، این حیولا یعنی عالم ماده، در اینجا چگونه می شود این گرایش های مادی دنیایی را از جان خود دور کنند. از بهایت ملها الانطلاق عن مزائق الامکان، چون به وسیله این رهایی از بندها و دوری از این گرایش های مادی است که انسان میتواند از اون تنگنای امکان نجات پیدا کند. چون فرمود نقل چی؟ اون علم الهی و صفاتی و ملائکتی و کتبی، علم به اینها گفتیم که اشارات خوندن و اذکار خوندن منظورشون نیست، علم توحید، معرفت نفس. نه الان حرف از نقل و عقل نیست، اون علوم عقلی معزه بنده به خود همین عرض کردم، منظور نه فلسفه مصطلحی که الان ما میگیم، علم توحید، معرفت نفس. علم توحید که این نیست که بگیم فلسفه است، عقل است در مقابل عقل. بله، یعنی علوم در مقابل علوم اعتباری، نه در مقابل علوم عقلی. این محض بودن در مقابل علوم اعتباری، اون علوم اعتباری اعتباری است دیگه، مال اینجاست، میاد و میره. اما اون علوم عقلی محض، یعنی اون چیزی که با جان انسان در ارتباطه، حالا یه بحثه، حالا چون کتاب فراوان هست، حالا عقلش نقلش اینا، اون چیزی که مربوط به جان انسان از بهایت ملها، یعنی به وسیله این رهایی هاست که یتم و برلها برای نفس الانطلاق و ان مزائق امکان مزائق این تنگنا. اگر انسان بتونه از این رهایی پیدا بکند، از اون تنگنای امکانی خودش نجات پیدا میکند، باز میشود و نجات ان توارق هدسان، توارق اون عوارض، عوارض دهر و روزگار. اگر انسان بتونه اون اطلاق وجودی را پیدا بکند، از این عوارض و حوادث روزگار نجات پیدا میکنه، به این معنا که اگر انسان بتواند اون اطلاق ذاتی و اطلاق روحی را پیدا بکند، هیچگاه مقهور حوادث روزگار نخواهد شد و الا مقهور حوادث روزگار میشود و میماند. و انقماسی بهار الملکوت و الانتظام فی سلک سکان الجبروت فتتخلص عن اسر شعبات، عن اسر شعبات، از اسارتهای شعبات تخلص پیدا میکند. و تقلب فی خفت الاشبات، در اون بحثای نهج البلاغه داشتیم که پنجشنبه که فرمود اون اولیای الهی کشاف اشواتند. این اشوات از اشوه یعنی اون امور حق و باطل که به هم آمیخته می شود. و تقلب فی خفت یعنی افتادن در اون ورطه های حق و باطل که به هم آمیخته می شه. و الانفعال عن آثار الحرکات و قبول تحکم دورات سماوات. خلاصه این که انسان الهی فرازمانی می شود، مقهور شرایط زمان نمی شود. جان انسان که اون انطلاق براش پیش آمد، اطلاق ذاتی براش پیدا شد، این دیگه میشه فرازمانی، فرازمینی. اندیشه او، افکار او، هدف او، دید او دیگه فرازمانی می شود. اگر این دید برای انسان باز شد، اونگاه این انسان دیگه خاکی نیست، دیگه طبیعی نیست، دیگه اسیر شهوات طبیعت نیست، دیگه رنگ طبیعت نداره. افکار او، اندیشه او، قلم او، زبان او، شب او، روز او، او به فکر ابدیت است که ابدیت اون اندیشه فرازمانی و زمینی انسان خواهد بود. تا زمانی که انسان این آزادی براش پیش نیاد، نمیتواند ابدیت خود را بفهمد. خود درک ابدیت در زندگی انسان یک کتل بسیار سختی. این معمای ابدیت برای انسان حل نمی شود مگر اینکه اون اطلاق ذاتی برای او پیش بیاد. وقتی ابدیت را درک کرد، دیگه به فکر ابدیت خودش زندگی میکنه در دنیا، هست با همه، اما او افق دیدش در محدوده طبیعت دیگه نیست، در محدوده لذاتهای طبیعی نیست. او دیگه اندیشه و افکار و شعون زندگیش ابدیست، به فکر ابدیتش. میگه این کار که الان میخوام بکنم تو کارهای ریزش، اینی که الان میخوام انجام بدم، این برای ابدیت من مفید هست یا نیست؟ اگر نیست رهاش میکنه، به هیچ قید و بند اینجا خودش مقید نمیکنه. که حالا بگه مثلا من اینجا ممکنه اینجا خوب نباشه، اونجا چطور باشه، اونجا ملاحظه، هیچ ملاحظه دیگه نداره جز ابدیت خودش. چون ما خیلی وقتا اسیر قیدهای طبیعی و دنیای خودمون هستیم، میگم حالا اینجا این ملاحظه بشه، حالا بلو به ضررشه. و این حرف خیلی دامنه وسیعی داره که بعد از آقایان بزرگان اینا خیلی تمرین میکنن تا اون اطلاق ذاتی براشون پیش بیاد، از این قید و بندها خودشون رو نجات بدن. و دوباره عرض میکنم که 80-90% موانع رشد و تکامل اصلی ما همین مطلب است که خودمون رو مقید به این قیدهای طبیعی کردیم. و بعضی هم که ظلماتون فوق ظلمات این شعوناتی برای خودشون درست میکنن، بعد خودشون هم میمونن تو این شعونی که خودشون برای خودشون درست کرده. هر چه انسان آزادتر راحتتر و بسیدتر. بنده تو بین این بزرگانی که خودمون دیدیم و خدمتشون بودیم، خب هر کسی یک جنبه های خاصی، بنده هیچ کسی رو در این جهت این حریت، این اطلاق ذاتی، از این که این قید و بندها را رهایی داده باشه، بنده به اندازه مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه ندیدم. آقایون هر کی در حد خودش، ایشون یه ویژگی خاصه تو این داشت، یه ویژگی خاصه تو این داشت که بعضی ها مثلا فکر میکردن که حالا ایشون شاید تعبیر مثلا جسارت آمیز قید و بند برای خودش، نه، اون آزادی که الان متاسفانه حوزه علمی ما هنوز مونده که افکارشون بیاد تو حوزه. یه وقتی از بزرگان بسای نهج البلاغه بود، هر پیش آمد از شروع نهج البلاغه، گفتیم نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه مرحوم علامه جعفریشون، فرمود نه این سنگینه الان برای طلبا، رضوان الله علیه. ما با ایشون بودیم خدمتشون، یک اطلاق عجیبی داشت، یک وضع عجیبی داشت، هیچ قید و بندی برای خودش درست نکرده بود. خودش هم فرموده وقتی اون سمیناری که براش گذاشته بودن و دو سخنرانی کردشون، شون قسم یاد کرد، گفت من الان که اینجا دارم صحبت میکنم، اون روزی که 15 سالم بود میرفتم مدرسه و علمیه تبریز، اون حوزه ایشون اسم برد، گفت من 15 سالم بود میرفتم اونجا خواستم اسم بنویسم برای اون طلبگی، گفت الان من همون چه که تو درون منه اون روزم داشتم، چیزی اضافه بر اون ندارم. یعنی این دوران این که برای خیلی ها رهزن میشه، ببین آقا محمد میشه دیگه پوزیشن نمیشه جمع کرد، ما آقا یک جا رفت یه سخنرانی کرد دیگه نمیشه ینگشو جمع کرد، اون آقا یک جا نمیتونه یه باریکلا بهش گفتن دیگه غرورشو نمیشه جمع کرد. این آقا ایشون فرمودن که حالا هر پیشون بود اصلا تو زیانه ما نمونیم رضوان الله علیه، ایشون فرمودن من دانشگاه شیراز سخنرانی داشتم، بعد منتظر بودم که بیام وقت سخنرانی بشه، یه دانشجوی آمد گفت که حضرت استاد من یه شعری در باره شما گفتم، اجازه بده پشت بلنگو برم اونجا تلفن من وقت گرفتم برم بگم. شو فرموندم حالا شعر برای ایشون، یعنی در تعریف ایشون تمجید میشون. گفت از یک طرف گفتم آخه من چجور میتونم تحمل کنم که در باره من میخوان شعر بگن، در مثلا چه برم اجازه بدم که در باره من برید بخونید. از یک طرف این جوان با یه اخلاصی آمده، گفتم اگه به این بگم نه قلبش میشکنه، دلش میشکنه. فرمود یه لحظه مردد شدم بین این دو، گفتم خدایا دل یه جوان بشکنه من نمیتونم تحمل کنم، تو رو به حقیقت سوگند یه کاری کن، این گوش من رو ببند که من چیزی نشنوم یه رو بخورم. شون گفت خدا کنم این آقا رفت این شعر شما از اول تا آخر یک کلمه من نفهمیدم نشیدم. این کارای معمولی نیست آقا. زاهدا خورده بر ما مگی که کار خدایی نکاری سن. این ها میفرماد این علوم یعنی خلاصه شد علم توحید و معرفت نفس، این همون دو چیزیست که موضوع علم عرفان است. عرفان اسلامی ما موضوع علم عرفان دو چیز است، توحید چیست و موحد چیست، عرفان چیست و عارف چیست. اون قسمت اول مثل کتاب مثلا تمهید القواعد و مانند اونا که خیلی تنظیم بحثاشون خیلی خوب و جدول‌بندی شده است، ابتدا بحث توحید است، حقیقت توحید چیست، عرفان چیست، چون عرفان همون توحید. اون رو در قسمت دوم بحث معرفت نفس انسان شناسی است، حالا انسان عارف چیست و چگونه می شود عارف شد، چگونه می شود موحد شد. این دو بخش گلش مفرماین مربوط به هم است. و اما وراءها، یعنی غیر از این دو رشته از علم که گفتیم، توحید و بحث علم و نفس، که خود اسفار هم از این دو بخش خارج نیست، چون در اسفار بحث طبیعیات اصلا مطرح نیست، که بعضی ها میگن اسفار جلد پنجم چهارم پنجم طبیعیات، خودشون میفرمان در اسفار اول اسفار که ما اصلا وارد طبیعیات نشدیم، جلد چهارم پنجم جواهر اعراض اسفاره، خود اسفار هم از جلد اول تا جلد پنجم مربوط به عبور عامه و کلیه اسفار است، الهیات است، بعد از جلد ششم بعد وارد بحث توحید و معرفت نفس میشه، یعنی سفر مربوط به الهیات من الاخص جلد هشتم و نهم بحث سفر نفس میشه. و اما وراءها، غیر از اینها، فان کان وسیلتن الیها فهو نافع لاجلها، علومی که نافع است، علومی که وسیله برای این دوست. خب ما برای علم توحید خیلی مقدمات میخواییم، برای معرفت نفس و علم و نفس خیلی مقدمات میخواییم. و این لم یکن وسیلتن الیها، خب اگر وسیله برای این نباشه که نه، اینها دیگه فایده نداره. کن نحو و لغت و شعر و انواع العلوم فهیه حرفون و صناعاتون صناعاتون که باغ العرب و ملکات. حالا این نحو و لغتشون، این مثال فقط برای ان لم یکن وسیلتا نیست، فرمایشون رو لایق بفرمایید. و اما وراءها فان کان وسیلتا الیها فهو نافع لاجلا، و ان لم یکن وسیلتا الیها، دیگه ایشون چیزی نگفته اینجا را، این خب اون را دیگه نافع نیست هیچ. حالا تا اینجا حرف تمام. اینها علوم ورای اینها مثل چی؟ که نحو و لغت و شعر و انواع العلوم فهیه حرفون، همه اینا حرف، صناعات مثل دیگر از حرف. حالا هر یک از اینا وسیله باشه برای اینها، نافع است خوبه الا نه. و اما الحاجت و الالعمل و العبادت القلبیه و البدنیه، خب تا اینجا مربوط به علوم بود، مربوط به قوه نظری. حالا عبادت هم لازمه یا نه؟ عبادت لازم نیست. اگر عبادت لازمه، در چه حدی لازمه؟ که اینجاشون وارد بحث عبادات میشوند که بحث مهم نیست. و این رو مکرر خدمت آقایون که بودیم توی مباحث قبلی بحثشون رسوندیم، که فرمود الیه یسعد و کلم و طیب و العمل و صالح و یرفعه و بو. این رو تو اون کتاب طریق معرفت زیاد درباره این حرف زده شده که اون که مهمه علومه، علم است، معارف است. الیه یسعد و کلم و طیب، این کلم و طیب یعنی اون معارف و علوم، که خود مرحوم سرالمتعالین جاهای فراوانی در اسفار این آیراشون معنا کردن. بعد همون بل عمل و صالح و یرفع و اون عمل صالح که همون عباداته، این از زیر مدد میکنه. عبادت تا زمانی است که انسان اینجاست منقطع است، یعنی اینجور نیست که انسان بعد از اینکه از اینجا رفت باز عبادت داشته باشه. عبادت در یک کلام زمینه را برای صعود جان انسان فراهم میکنه. خودشون در جلد هشتم و نهم اونجا این بحث رو فراوان دارن که برای بعضی ها چون یک درون زمفتی دارن، یک درون نامساعدی دارن، میبینید عبادت های زیادی لازم است تا این جان، زمینه جان آماده پرواز بشه. اما بعضی ها نه، سلیم و نفسن، جانشان اصلا همونطور که تو اشارات خوندیم یک جانی دارن آماده، اینو نیاز به عبادت های زیادی ندارن. اون که اصل است صعود جان انسان است به برکت معارف. اون چه که عبادت است، عبادت هدف نیست، عبادت وسیله است برای اینکه زمینه جان آماده بشه، ظرفیت آماده بشه. و اما الحاجت و الى العمل و العبادت القلبیه و البدنیه فلطهارت نفس و زکائها، برای طهارت نفس و پاکی نفس، البته بالاوضاع شرعیه و ریاضات البدنیه، اینا باشه برای چی؟ لعلات تمکن للنفس به سبب اشتغالها بالبدن و نزوعها الى شعباتهی و شعبها الى مقتضیاتهی. این لعلات تمکن هیحتون انقهاریتون للبدن و هواها. این عبادت باید باشه تا اون هیئت انقهاریه، یعنی اون نفس اماره در انسان حاکمیت به دست نگیره. فترسخ لها ملکتون انقیادیه لمشتهاق، یعنی اون چه که خواسته های اوست اون ملکه انقیادیه براش به وجود بیاد. خلاصه عبودیت در انسان به وجود بیاد. و تمنعها نفس ازامات البدن و لذت الخاصت بها من مجاورت المقربین و مشاهدت الامور الجمیله و الانوار القدسیین ولا یکون معها البدن. یعنی وقتی از اینجا که رفت دیگه بدن با اونیست. فیومیل فیوملیها، یعنی بدن منظور اون اقتضاعات طبیعی انسان. وقتی از اینجا مفارقت کرد، از دنیا رفت، از دنیا خارج شد، دیگه این گرایش های طبیعی در اون نیست که فیوملیها به این سو کما کان قبل و البدن و یونسی ها. وقتی که اینجا بود این گرایش ها او را بدن، یعنی گرایش های طبیعی، نفس را فراموشی میداد. از چی؟ از سرانجامش، از اصلش، از حقیقتش. ولا یکون معها البدن فیملیها کما کان قبل البدن فیونسیها. عبارت همینجوری که خوندی. حالا این تا اینجا. پس بنابراین چون انسان نیاز به عبادت داره، الان معلوم شد که عبادت، جایگاه عبادت در زندگی انسان چیست. بخوایم به شهر بریم یه رساله میشه نوشتیم رو جایگاه عبادت، فلسفه عبادت در زندگی انسان چیست. و بحث خیلی مهمی هم هست. اینجور نیست که تو اسفار آدم دونه دونه حرفا رو مستاق تعیین کنه. اینجا اون ترنگل زدنه که اگر کسی اهل کار باشه، اهل تحقیق باشه، ترنگل میزنه انسان رو. حالا که جایگاه عبادت در زندگی انسان مشخص شد که چه ضرورتی دارد که انسان عبادت کنه، میفرماد به این جهت فصدر من الرحمت الالهیه و شریعت الرحمانیه الامر به تدویع قوى الاماره لنفس المطمئنه به شرائع دینیه و سیاسات الالهیه. اون تدویع نفس رو در اشارات خیلی زیاد روش حرف داشتیم. ریاضتن للجسد و هوا. و این گاهی میگن بدن، گاهی میگن جسد. جسد از باب تشریف، چون جسد اسم بدن برزخی انسان اصطلاحا. اینجا رو میگیم بدن، جسم، بعد اون بدن برزخی رو اصطلاحا میگن جسد. این هم وقتی که تا نمرده میگیم بدنش رو برون بر بردن، وقتی که مرد میگیم حالا میخوام جسدش رو ببریم، چون حالا مرده تشریفاً و تکریماً اسم اون بدن برزخی رو هم برای این لاشه اینجا میاریم. ریاضتن للجسد و هوا و مجاهدتن للنفس الادمیه مع اعداء. اعدای اون خیه من قوا لتنخرط معها فی سلک توجه الى جناب الحق من عالم الزور و معدن القرور ولا تعاوقها. یعنی این قوا نفس را معاوقت نکند، ممانعت نکند، بل تشایعها فی مطالبها. اون چه که نفس طالب اوست این قوا او را مشایعت بکنن که در اشارات این بحث را داشتیم. و ترافقها فی معاربها، معارب یعنی حاجتها، این قوا ترافقها رفیق نفس باشن در اون حاجتهای نفس. خب تا اینجا فرمایشون یه کلیاتی در اینجور مسائل، حالا درباره خودشون بخوام بگن که این حرفایی که ما زدیم چه خون دلها خوردیم. والحمدلله رب العالمین. اینا نیاز به عبادت های شاقی ندارن، نه که نیاز به عبادت ندارن، این تعبیری که ایشون دارن تو زارن سفر نفس ایشون از باره. حالا الان من یادداشت دارم حالا تو سفر نفسی باید از این کتاب های دیگه ایشون این عبارتشون اینه، شاید تو اون شرح اصول کافی بود که ما تو مباحث داشتیم، فرمایشون این است که میفرمان اینجور از نفوس نیاز به یه عبادت شاق اونچنانی نداره، اما بعضی از نفوسه که اینا خیلی باید عبادت کنن تا یه زمینی آماده بشه. اینجور از نفوس مستعد اینها وقتشون رو صرف معارف میکنن، یعنی در اون جهتهای علمی و معرفتی میکنن، نیاز نیست به عبادتهای شاق. این منافات نداره با اون که در فرهنگ دین میگیم هرچه عبادت بیشتر، اون عبادتی که میگیم بیشتر این جان آمادگی پیدا میکنه و همون حرفیست که الان نمیشه این رو باز کرد. قبلا یه بار عرض کردیم که عبادت چیست در فرهنگ دین؟ اون چه که قصد قربت در اون لحاظ شده باشه. قصد قربت چیست؟ یعنی انسان طلب نزدیک شدن به خدا. چه نوع نزدیکی؟ نزدیکی بدنی و جسم مادی که نیست، اون تقرب آن است که انسان به وسیله این جور از اعمال بتواند بشود متصف با اوصاف الهی، متخلق به اخلاق الهی. باز می‌بینیم اون عبادت هم سر از همین قسم اول اینجا در میاد. این که میگیم حالا نیاز به اعمال، میگه کسی باید مثلا یه روزه ها و یه فراوانی بگیره برای ریاضت ها، نه فقط برای قصد قربت اونجوری. این نفس باید شلاق بخوره، حالا این نفس باید شلاق بخوره دیگه، حالا توضیح نظر شما دیگه جسارت نباشه توضیح لازم نیست، یعنی باید ریاضت بهش داد، باید گشنگی بهش داد تا این نفس خوره رام بشه. اما بعضی نفوس نه، رامن، آرامن، مستعدن، دیگه نیاز و شلاقه ندارن. الحمدلله.